ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شبان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز سه‌شنبه 15 فروردین ماه 1391 و 3 آوریل سال 2012 را آغاز کرده ایم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک. همکارانم مطالب گوناگونی در این مجله برای شما تهیه کردند، اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز را میشنویم از آزاده اسدی.
متشکرم آقای فاطمی. سلام بر شما، وقتتون بخیر. کوفی آنان روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سوریه با برقراری آتش‌بس در روز 10 آوریل 22 فروردین ماه موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه از سوی این کشور تایید شده است. بشار جعفری، سفیر سوریه در سازمان ملل، گفته است که دمشق با اجرای بخشی از طرح صلح آقای عنان موافقت کرده است و همین انتظار را از مخالفان حکومت دارد. بر اساس طرح صلح کوفی عنان، مخالفان بشار اسد پس از قبول آتش بس توسط حکومت سوریه باید آتش بس را بپذیرند. این طرح صلح شامل مواد دیگری مانند خروج نیروهای نظامی سوریه از شهرها نیز می شود. آنگ سان سو چی، رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار، برمه سابق، پیروزی قاطع حزب خود در انتخابات میاندوره‌ای را آغاز یک دوره جدید در این کشور توصیف کرد و خواستار اتحاد سیاسی در این کشور شد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد، توانست 44 کرسی از 45 کرسی نمایندگان را کسب کند. بر اساس نتایج این انتخابات، آنگ سان سو چی که نزدیک به 2 دهه در حصر خانگی بود، توانست به پارلمان میانمار راه پیدا کند. انتخابات روز یکشنبه نخستین انتخاباتی بود که پس از بر سر کار آمدن دولت غیر نظامی در این کشور برگزار شد. یک مقام وزارت آموزش عربستان سعودی اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد تا به دانش آموزان دختر اجازه فعالیت ورزشی در مدارس را بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فعالیت‌های ورزشی زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی در عربستان سعودی به میزان بسیار زیادی محدود است. در ایران، مدیر کل رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از توقف فعالیت‌های دفتر خبرگزاری رویترز در تهران تا اطلاع ثانوی خبر داد. محمد جواد آقاجری گفته است این تصمیم به دنبال تهیه فیلمی توسط بخش ویدیویی دفتر رویترز در اواخر سال گذشته اتخاذ شده است. رویترز اعلام کرده بود که در پی شکایت باشگاه زنان نینجا در کرج، اشتباه مورد اعتراض آنها در فیلم را اصلاح کرده است. رویترز همچنین گفته بود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کارت خبرنگاری 11 کارمند این خبرگزاری در ایران را ضبط کرده است. عماد حسینی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، افزایش قیمت بنزین را نیازمند تصویب قانون جدیدی دانسته است و افزوده که بر اساس قانون هیچ درصدی نمیتواند به قیمت بنزین اضافه شود. در روزهای اخیر گزارش‌های مبنی بر تصمیم دولت برای افزایش 20 تا 40 درصد قیمت بنزین منتشر شده که با واکنش نمایندگان مجلس روبرو شده است. علی دهخانکیا، عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، گفته است 70 درصد از کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دهخانکیا با اشاره به اینکه نرخ سبد هزینه خانوار کارگری 1,500,000 تومان است، افزود نرخ دستمزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان تعیین کرد. آقای فاطمی،
متشکرم از آزاده اسدی. خبرها رو شنیدید. نگاهی میاندازیم به دستور کار مجله نیمه شب. مجله نیمه شب را با گفتگوی مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه آغاز می‌کنیم. درباره تازه‌ترین اطلاعاتی که راجع به اظهارات کوفی عنان در مورد سوریه منتشر شده است. وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه نسبت به هر گونه اقدام نظامی علیه ایران هشدار داد. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. اداره گمرک شهر بن در آلمان از صدور دارویی به ایران جلوگیری کرده است که برای اعترافگیری به کار می رود. دارویی با نام تئو پنتاد. گزارش می شنوید در این زمینه. بغداد دولت منطقه‌ای کردستان عراق و همچنین جمهوری اسلامی را به قاچاق نفت عراق متهم کرده است. گزارشی هم در این باره خواهید شنید. رئیس مجلس شورای اسلامی هم بیکاری و گرانی را اولین مشکل خانواده‌های ایرانی دانسته است. بررسی خواهیم داشت این باره در مجله نیمه شب. راجع به سفرهای نوروزی در داخل ایران، امسال هم مانند سالهای گذشته آمار عجیب و غریبی منتشر شده است. نگاهی به این آمار و ارقام. در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه نمای دور نمای نزدیک را خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. با ما بمانید. در مورد اظهارات کوفی انان راجع به سوریه، کوفی انان فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در مورد سوریه هست. اطلاعات جدیدی منتشر شده. خط مستقیم ما با ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، برقرار هست. آقای جزایری سلام بر شما، صدای من رو امیدوارم که داشته باشید.
بله آقای فاطمی، سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزایری، در ساعت‌های گذشته اطلاعات و مطالب بیشتری در مورد اظهارات کوفی انان منتشر شده و ظاهراً یه مقداری قضیه روشن‌تر شده. کوفی انان در گزارشی به شورای امنیت، اونطوری که قبلاً گفته شده بود، اعلام کرده بود که حکومت سوریه با تعیین تاریخی برای بیرون بردن نیروهاش از مناطق مسکونی و شهرها موافقت کرده. حالا آخرین اطلاعاتی که در این باره منتشر شده چی است آقای جزایری؟
بله آقای فاطمی، ماجرا از این قرار بود که آقای کوفی انان از مقر خودش در ژنو ارتباطی داشته از راه ویدیو کنفرانس با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد. این جلسه پشت درهای بسته بوده، اینطور که بعضی از دیپلمات‌های حاضر درس دادن. آقای کوفی انان از شورای امنیت خواسته که قطعنامه‌ای ترتیب کنن و از مأموریت خودش در سوریه حمایت کنن و در این قطعنامه ذکر بشه که باید بندهای طرح آقای کوفی انان که اولین و مهمترین بندش خروج نیروهای نظامی دولتی از مناطق مسکونی هست تا 10 آوریل اجرا بشه. البته گفته تا حالا چیزی از این بندها اجرا نشده و نیروهای دولتی همچنان به سرکوب معترضان مشغول هستند و البته خواسته که از 10 آوریل تا 48 ساعت مهلت داده بشه که آتش بس برقرار بشه در سوریه. بعد از اون احمد فوزی سخنگوی آقای کوفی انان گفته که در مذاکراتی که فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به سوریه داشته، دولت سوریه پذیرفته که از روز 10 آوریل خروج نیروهای خودش رو آغاز کنه و ظرف 48 ساعت یعنی تا روز 12 آوریل جاری آتش بس برقرار کنه با معترضان. کل جریان این هست و البته این صحبت رو سوزان راست نماینده آمریکا در سازمان ملل هم تایید کرده.
و اما دولت دمشق در دمشق هنوز چیزی در این مورد نگفته.
خود دمشق چیزی نگفته، اما آقای بشار جعفری نماینده سوریه در سازمان ملل متحد با خبرنگاران صحبت کرده، تایید کرده که دولتش قبول کرده اجرای طرح کوفی انان رو از روز 10 آوریل و خارج کردن نیروهای مسلح رو از مناطق مسکونی، اما شرط گذاشته، گفته شرطش این هست که معترضا هم نیروهای خودشون رو خارج کنن و به این طرح پایبند باشن. البته این نکته رو تاکید کرده که گفته باید اجرای این سطح در سطح حاکمیت ملی سوریه تحت نظارت دولت سوریه باشه، نه با ورود و دخالت نیروهای خارجی. یعنی در حقیقت نفی کرده اینکه بخواد سوریه بپذیره که ناظران خارجی از سازمان ملل یا جای دیگه وارد سوریه بشن تا نظارت کنن برای جای تر.
بله سپاسگزارم آقای جزایری، شب شما بخیر.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه در مورد هر گونه اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران هشدار داد و گفت که حمله پیشگیرانه برخلاف قوانین بین المللی است. وزیر امور خارجه روسیه این مطلب را در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در ایروان پایتخت ارمنستان بیان کرد. گزارش همکارمان نادر صدیقی را در این باره می‌شنویم.
وزیر امور خارجه روسیه روز دوشنبه ضمن هشدار نسبت به اقدام احتمالی نظامی گفت که تمام نگرانی‌های گوناگون در رابطه با دولت ایران مطالعه شده و روسیه تنها بخشی را می‌پذیرد که قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد مجاز می‌شمارند. آقای لاوروف همچنین خواستار لغو تمامی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی شد، ولی آن را به سبک شدن نگرانی‌های بین‌المللی در مورد برنامه اتمی ایران مشروط کرد. او گفت حفظ و تقویت حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران و بازرسی از چگونگی این فعالیت‌ها اهمیت اساسی دارد. وزیر امور خارجه روسیه افزود که در حال حاضر هم وسایل اتمی در ایران زیر نظر بازرسان آژانس قرار دارند و آنها هیچ گونه فعالیت غیرقانونی کشف نکردند. خبرگزاری روسیه تاس هم در گزارشی نوشته است که سرگئی لاوروف بر تلاش‌های مسکو تأکید کرده که به گفته وزیر خارجه روسیه می‌کوشد دولت ایران را به شفافیت در مورد ماهیت برنامه انرژی اتمی تشویق کند. خبرگزاری‌های غربی و از آن جمله اسوسییتد پرس می‌نویسند دولت روسیه که پیش از این چند بار به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه دولت ایران رأی مثبت داده، در ماه‌های اخیر سیاست متفاوتی را در عرصه جهانی پیش گرفته است. در این میان تحریم نفت ایران توسط کشورهای اروپایی و جایگزین شدن بخش عمده‌ای از آن توسط کمپانی‌های روسی موجب افزایش قیمت سهام این کمپانی‌ها در بازار سهام نیویورک شده است. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که بیشترین سود از این افزایش قیمت سهام به میزان 18% نصیب شرکتی به نام سرگت نفت گاز شده که چهارمین تولید کننده بزرگ نفتی در روسیه محسوب می‌شود. ارزش سهام کمپانی معروف لوک اویل هم 14% بالا رفته است.
و اما در آلمان، اداره گمرک شهر بن از صدور غیرقانونی دارویی به نام تئوپنتال به ایران جلوگیری کرده، به طوری که گفته شده است از این دارو برای اعترافگیری از متهمان به هنگام بازجویی هم استفاده می شود. در این باره بیشتر می شنویم از همکارمان شهرام میریان.
داروی تئوپنتال مصرف چندگانه دارد و به همین خاطر فروش آن به کشورهای خارجی نیاز به مجوز ویژه‌ای دارد که از سوی اداره کل امور اقتصادی و کنترل صادرات آلمان صادر می شود. آنگونه که روزنامه های آلمان گزارش می دهند، اداره گمرک شهر بن از صدور غیرقانونی این دارو به ایران که برای شکنجه و اعدام هم مورد استفاده قرار می گیرد جلوگیری کرده. وزن این محموله 2.5 کیلوگرم اعلام شده. کاربرد دیگر تئوپنتال که به داروی حقیقت و راستگویی هم معروف است، همچنین در گرفتن اعتراف از افراد مورد استفاده قرار می گیرد. بر پایه دستور عملی که از سوی اتحادیه اروپا به همه کشورهای 27 گانه این اتحادیه صادر شده، صادرات این داروی مخدر به کشورها باید با مجوز ویژه صورت گیرد. گزارش ها می گوید مقام های گمرک شهر بن اواسط ماه جاری از صدور غیرقانونی داروی تئوپنتال به ایران جلوگیری کردند. آنها به هنگام کنترل صدور کالاها ناگهان به یک محموله پستی به سوی ایران برخورد کردند که در آن 5000 شیشه کوچک تئوپنتال وجود داشته. اینکه گیرنده و یا سفارش دهنده این دارو چه کس و یا چه شرکت هایی بوده هنوز اطلاعی در دست نیست. همون گونه که گفته شد از این دارو برای گرفتن اعتراف از افراد هم استفاده می شود. تزریق این داروی مخدر قدرت تمرکز از افراد را سلب می کند و بازجو می تواند به راحتی اطلاعات مورد نظر خود را به دست آورد. سوای این از تئوپنتال برای افرادی که به مجازات اعدام از طریق تزریق سم هم محکوم شده اند استفاده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 15 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران هست. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم. بغداد گفته است که بخش زیادی از نفت منطقه کردستان عراق از راه ایران قاچاق می شود و در بنادر ایران به قیمت بسیار پایین به فروش می رسد. مقام های عراقی دولت خودمختار کردستان عراق و جمهوری اسلامی را در واقع به قاچاق نفت عراق متهم کردند. علیرضا کرمانی و گزارشی در این باره.
حالا ایران متهم به همدستی با دولت خودمختار کردستان و قاچاق نفت عراق است. معاون نخست وزیر و وزیر نفت عراق هر دو جمهوری اسلامی ایران را متهم می کنند که نفت عراق از مرزهای ایران قاچاق می شود. یک هفته پیش دولت خودمختار کردستان عراق اعلام کرده بود اگر دولت مرکزی درآمد صادرات نفتی از منطقه کردستان را به دولت خودمختار نپردازد، صادرات نفت کردستان عراق از ماه آینده متوقف خواهد شد. حالا حسین شهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی دولت خودمختار کردستان و جمهوری اسلامی ایران را متهم می کند که نفت عراق را از مرزهای ایران رد می کنند، به بنادر جنوبی ایران می برند و آن را به فروش می رسانند. حسین شهرستانی روز دوشنبه در کنفرانسی مطبوعاتی گفت:
نحن تحدثنا مع جمهوری اسلامی و مع ترکیه بضرورة ضبط الحدود و منع تهریب النفط العراقی و المشتقات النفطی العراقی.
ما با جمهوری اسلامی ایران و ترکیه گفتگو کرده ایم که جلو قاچاق نفت عراق را از مرزهایشان بگیرند و اعلام کردیم عراق هیچ گونه صادراتی از مرزهای ایران ندارد، اما متاسفانه جریان قاچاق همچنان ادامه دارد. در همین نشست خبری عبدالکریم لعیبی وزیر نفت عراق هم حاضر بود. او که حالا رئیس موقت اوپک سازمان کشورهای صادرکننده نفت هم هست، به خبرنگاران گفت: ما گزارش های دقیقی داریم که نفتی که قاچاق می شود مستقیما به ایران می رود، سپس به بندر عباس و بندر خمینی حمل می شود و در مرحله بعد با قیمتهایی بسیار پایین تر از قیمتهای جهانی فروخته می شود. عبدالکریم لعیبی که زمستان گذشته به تهران رفته بود تا به مقامهای ایرانی بگوید کشورهای عضو اوپک نگران بسته شدن تنگه هرمز هستند، ضمن متهم کردن ایران به قاچاق نفت عراق گفت:
ما يتعلق بنا كوزاره الحقيقه البدائل اللي عندنا ونعمل عليها منذ فتره.
عراق در حال برنامه ریزی برای صادرات نفت خود از راه‌های جز خلیج فارس و تنگه هرمز در آینده است، مثلا از طریق بندر جیهان در ترکیه یا از راه عربستان سعودی. بر پایه گزارش‌ها آنچه سبب تنش تازه از نوع نفتی آن بین دولت خودمختار کردستان و دولت مرکزی عراق از یک سو و از سوی دیگر میان دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران شده، نبود قانون روشن برای مدیریت منابع نفتی عراق است. دولت مرکزی عراق مدعی حق انحصاری صادرات نفت عراق است، در حالی که دولت خودمختار کردستان برای در دست گرفتن کنترل صنعت نفت عراق تلاش می کند.
عراق، ایران و منطقه کردستان عراق رو متهم به قاچاق نفت عراق کرده است. و ما به ایران می رویم. بیکاری رو مادر آسیب‌های اجتماعی دانستند، بدیده‌ای که در ایران آمار قابل توجهی رو به خود اختصاص داده و همچنان رو به گسترش هم هست. به موازات بیکاری، گرانی و تورم هم از مشکلات اصلی است که مردم در ایران با اون روبرو هستند. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم در اظهار نظری بیکاری و گرانی رو اولین مشکل خانواده‌های ایرانی دانسته است. فهیمه خضر حیدری گزارشی تهیه کرده است در این باره.
گرانی و تورم و بیکاری جمعیت جوان. رئیس مجلس ایران میگوید حالا دیگر این دو مشکل بزرگترین و اولین مشکل خانواده‌های ایرانی است. اینطور که رئیس انجمن بازنشستگان ایران گفته است، تنها 70% از جمعیت بازنشسته کشور زیر خط فقر هستند. حقوق کارمندی، حقوق کارگری، حقوق بازنشستگی، هیچ کدام از اینها برای زندگی با گرانی کفایت نمی‌کند. به گفته رئیس کمیته تخصصی مزد کانون شوراهای اسلامی کار تهران، تنها از آغاز تا پایان سال 1390 26 تا 40% به قیمت همه کالاهای ضروری در ایران اضافه شده است. اینها البته مربوط به شرایط اشتغال است. وقتی بیکار باشید همه چیز حتی سخت‌تر هم می‌شود. شهروندان یکی از شهرهای جنوبی ایران در گفتگو با تلویزیون محلی از همین شرایط می‌گویند.
خیلی مشکل داره و بیکاری. الان جوانامون هم از فقر و بدبختی دارن توی خونه ولول می‌گردن. خاطر رضای خدا یه فکری به حال جوانامون کنه.
بیکارم. سرپرست دوازده نفر.
از چیش بگیم؟ جوونا بیکارو بگیم.
همه خیابونو نگاه میکنی جوون علاف بیکار.
نه کارگرم، یه مایل میرم تهران کار میکنم، باشم اینجا بیکاری میخورمش.
مجید تمجیدی کارشناس مسائل کار میگوید حتی تنها با تکیه بر آمار رسمی و دولتی باز هم میزان بیکاری در ایران ابعاد وسیعی از آسیب‌های اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.
بیکاری یکی از اصلی‌ترین مشکلات جامعه ایرانه. متأسفانه در ایران آمار رسمی آمار واقعی نیست و تو همون آمار رسمی هم تنوع و تفاوت خیلی زیادی وجود داره. یه بخشش بنا به تعاریف مختلف یکی از بیکاری داده میشه و به طور ساختاری زنان و بخش زیادی از جوانان و حتی بخش زیادی از روستاییان از این آمار حذف میشن. بخش دیگه‌ش اینه که تعاریفی که ارائه میدن، مثلا تعاریفی که سال 84 ارائه شد این بود که حتی اگر یک نفر تو هفته یک ساعت هم کار کرده باشه دیگه شاغل محسوب میشه. با توجه به این اشکالات ساختاری، همینقدر که به آمار رسمی ما نگاه بکنیم که مثلا حدود 4 میلیون رسما اعلام میکنن یا حدود 12-15% رسما اعلام میکنن که نرخ بیکاری اینقدره و بین جوان ها بین 30-40% اعلام میکنن و همه اینا نشون میده که ابعاد بیکاری تو ایران خیلی وسیعه و با توجه به آسیب شناسی که تو پدیده بیکاری وجود داره، خیلی از عوارض بیکاری از زاویه پایین اومدن استاندارد زندگی، فقر، اعتیاد، فحشا، بالا رفتن اختلافات خانوادگی، عوارض روحی و روانی، افزایش جرم، خودکشی.
آقای تمجیدی از گسترش پدیده بیکاری و نگرانی از انفجارهای اجتماعی در آینده میگوید.
پدیده بیکاری با این ابعاد وسیعش باعث میشه که یه نسل زمینگیر بشه و من فکر میکنم وقتی که مجلس یا نمایندگان مجلس به این مسئله تاکید میکنن، بیشتر ترس و نگرانیشون از انفجارهای اجتماعی، نمونهایی که مثلا ما تو تونس تو دسامبر 2010 داشتیم که دست فروش تحصیل کرده باعث یه جنبش عظیم شد، من فکر میکنم اینا هم به هر حال نگرانیهای خودشونو دارن.
اما ابعاد پدیده بیکاری که با گرانی و تورم هم همراه است در دولتی در حال گسترش است که شعار ریشه کن کردن بیکاری و اشتغال زایی 100% تا پایان عمر 8 ساله خود را می دهد.
با برنامه های گسترده، با همت جوان های عزیز خرمشهر و خوزستان، انشاءالله ریشه بیکاری را از خوزستان خواهد کند.
مجید تمجیدی کارشناس مسائل کار آینده روشن برای پاسخگویی به این فریادهای بیکاریم بیکاریم شهروندان نمی‌بیند.
آمار خیلی جانسخته و آماری که تو ایران میاد اینه که به هر حال همین آقای احمدی نژاد باید بتونه سالانه 3 میلیون شغل ایجاد بکنه تا بیکاری رو تو همین سطحی که هست نگه داره و ما میدونیم که پایین 1 میلیون اینا شغل ایجاد میکنن و این 1 میلیونی که ایجاد میکنن هم رسمی نیست، به خاطر اینکه از این ور 1 میلیون وارد بازار کار میشن سالانه ولی تعداد خیلی زیادی اخراج میشن. بر اثر طرح یارانه های آقای احمدی نژاد الان شرکت های وسیع ورشکست شدن، کارگراشون بیکار شده.
محمود احمدی نژاد وعده داده است تا پایان دولت دهم ایران مشکل بیکاری را پشت سر بگذارد. یک سال و اندی دیگر دولت دهم به پایان میرسد و هنوز بیکاری موزلی تا آن حد جدی است که رئیس مجلس هم درباره اش ابراز نگرانی میکند.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 24 دقیقه و 30 ثانیه پس از نیمه شب است. مجله نیمه شب رو میشنوید از رادیو فردا. در حالی که بخش دولتی در ایران از افزایش تعداد سفرها در نوروز امسال خبر داده است، بخش خصوصی این افزایش آمار رو رد کرده. با نگاهی به آمارهای اعلام شده دولتی در چند سال گذشته، افزایش عجیب این آمارها به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده است و هر سال پس از عید آمار عجیب و غریبی از سفرهای داخلی در ایران منتشر می شود. جزئیات بیشتری در این باره از رضا جمالی.
پایان سفرهای نوروزی و آمارهای متفاوت و گاه متناقض در مورد میزان این سفرها در چند سال گذشته همواره مطرح بوده است. یکی از دلایل منتقدان آمارهای سازمانهای دولتی در مورد تعداد سفرهای نوروزی غیر واقعی و گاه عجیب بودن این آمارهاست. در سال 89 سازمان میراث فرهنگی تعداد سفرهای نوروزی را 120 میلیون سفر و در سال 90 162 میلیون سفر اعلام کرده است، که با نگاهی به آمارهای سالهای پیشین روندی رو به رشد نشان می‌دهد. اگرچه هنوز به طور رسمی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمار سفرهای نوروزی سال 91 را اعلام نکرده، اما روزنامه شرق و به نقل از رئیس سازمان راهداری کشور از جابجایی حدود 40 میلیون مسافر در نوروز امسال خبر داده است. دلبر توکلی، روزنامه نگار در حوزه گردشگری، درباره آمارهای متناقض سفرهای نوروزی به رادیو فردا می‌گوید:
طی چند سال اخیر یک روشی رو در سازمان میراث فرهنگی از زمان روی کار آمدن آقای مشائی به نوعی از خودشون ابداع کرده بودن با عنوان نفر سفر. توجیهی که قبلا خودشون هم می آوردن این بود که هر سرنشینی رو در هر ماشین تو موادی هر استانی اینا میان شمارش میکنن، ولی اونچه که ضریب میده به آمار اینا و آمار اینا رو بالا میبره و کمی اغراق آمیز و غیر واقعی میکنه اینه که یک ماشین چه سرنشینش یک نفر باشه چه پنج نفر باشه، پنج نفر حساب میشه در موادی ورودی هر استانی، و اگر که یک مسافری مقصد اصلیش به فرض در استان خراسان باشه، وقتی از تهران حرکت میکنه از استان مازندران و گلستان هم که رد میشه، این همین طور ضریب میخوره و آمارش در همه جا میاد، یعنی در سه تا استان سه تا پنج تا این رو حساب میکنن.
مسئولان دولتی علاوه بر افزایش سفرهای نوروزی، از افزایش آمار استفاده مردم از مراکز اقامتی هم خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از منوچهر جهانیان، رئیس ستاد تسهیلات کشور، استفاده مردم از مراکز اقامتی رشد 24% نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته داشته است. این در حالی است که رئیس سازمان راهداری کشور به روزنامه شرق از کاهش 30-40% استفاده مردم از خدمات هتل‌ها خبر داده و سایت خبر آنلاین هم به نقل از متولیان خصوصی مراکز گردشگری از کاهش مشتریان خود در نوروز امسال خبر دادند. اما در این میان افزایش هزینه‌ها در پی اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و نیز گران شدن قیمت بنزین چقدر بر تعداد سفرهای نوروزی تأثیر گذاشته است؟ دلبر توکلی، روزنامه نگار در حوزه گردشگری، میزان این تأثیر را اندک ارزیابی می‌کند.
مردم در ایران از سالهای سال پیش بنا به اون سنتی که هست در نوروز دید و بازدید انجام میدادن، سفر اساسا در نوروز بیشتر سفر سنتی هست تا سفر توریستی تفریحی. برای مردم از این فرصت برای دید و بازدید استفاده میکنن. حالا نرخ بنزین هر چقدر هم گرون بشه، به هر ترتیبی شده سفرشون رو انجام میدن، اما چون این سفرها سنتی انجام میشه، استقرار در هتل و هزینه کردن به معنای یک توریست داخلی یا گردشگر داخلی نیست. اون هزینه ای رو که یک توریست در گردشگری داخلی خودش در سفر داخلی انجام میده، به طور متوسط گردشگری که در نوروز در ایران سفر میکنن اون رو ندارن.
از سوی دیگر اردشیر اوروجی، مدیر کل پیشین دفتر برنامه ریزی و آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران، به روزنامه شرق گفته است که در کنار آمارهای متناقض داخلی، اما بر اساس محاسبات و تایید مراجع معتبر جهانی، تراز گردشگری ایران همکنون بین 75-79% منفی است.
نگاهی بود به آمار عجیب مسافران نوروزی در داخل کشور. در این فرصت شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا رو به اطلاعتون میرسونم. شما با این شماره میتونید نظرات خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. این شماره هست 20420221122112. تکرار میکنم 20420221122112. و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیر اتوماتیکه و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده، بلکه پیام های شما رو میگیریم و اونها رو در طول برنامه های رادیو فردا پخش میکنیم.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران هست. به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که با ما همراه بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که الان به ما پیوستند. در ادامه این بخش برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید، اما پیش از اون خبرها رو میشنویم از بهروز کارونی.
سلام مجدد به شنوندگان عزیز. کوفی انان روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت سوریه با برقراری آتش‌بس در روز 10 آوریل 22 فروردین موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنان نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه از سوی این کشور تایید شده است. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد گفت که دمشق با اجرای بخشی از طرح صلح آقای انان موافقت کرده است و همین انتظار را از مخالفان حکومت نیز دارد. بر اساس طرح صلح کوفی انان، مخالفان بشار اسد پس از قبول آتش‌بس توسط حکومت سوریه باید آتش‌بس را بپذیرند. این طرح صلح شامل مواد دیگری مانند خروج نیروهای نظامی سوریه از شهرها است. آن سان سوچی رهبر حزب اتحاد ملی برای دموکراسی میانمار، برمه سابق، پیروزی قاطع حزب خود در انتخابات میان دوره‌ای را آغاز یک دوره جدید در این کشور توصیف کرد و خواستار اتحاد سیاسی در برمه در میانمار برمه سابق شد. حزب اتحاد ملی برای دموکراسی در این انتخابات که روز یکشنبه برگزار شد توانست 44 کرسی از 45 کرسی نمایندگی را کسب کند. بر اساس نتایج این انتخابات، آن سان سوچی که نزدیک به دو دهه در حصر خانگی بود، توانست به پارلمان راه یابد. انتخابات روز یکشنبه نخستین انتخاباتی بود که پس از بر سر کار آمدن دولت غیر نظامی در آن کشور برگزار شد. تیراندازی یک مرد ناشناس در یک کالج مسیحی خصوصی در شهر اوکلند در ایالت کالیفرنیای آمریکا یک کشته و 4 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، تلویزیون‌های محلی خبر دادند که پس از این تیراندازی، دانشجویان این کالج با کمک ماموران پلیس از آن ساختمان خارج شدند. پس از آن ماموران پلیس فرد ضارب را دستگیر کردند. هنوز هویت این فرد اعلام نشده است. یک مقام وزارت آموزش عربستان سعودی اعلام کرد که دولت این کشور در نظر دارد تا به دانش آموزان دختر اجازه فعالیت ورزشی در مدارس را بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، فعالیت‌های ورزشی زنان و دختران در چارچوب قوانین اسلامی در عربستان سعودی به میزان بسیاری محدود است. و علی دهقانکیا عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت 70% از کارگران زیر خط فقر زندگی می کنند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای دهقانکیا با اشاره به اینکه نرخ سبد هزینه خانوار کارگری 1,500,000 تومان است افزود نرخ دستمزد سال جاری کارگران بدون در نظر گرفتن این موضوع محاسبه شده است. شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال جاری را حدود 390,000 تومان تعیین کرده بود. آقای فاطمی،
متشکرم آقای کارونی. بعد از شنیدن خبرها از بهروز کارونی میرسیم به برنامه نمای دور نمای نزدیک با مرتاد قاسمفر. من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برایتان شب و روزی خوش و خرم آرزو دارم. سپاسگزاریم از همراهی شما.
نمای دور نمای نزدیک.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب و ادبیات با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود. در برنامه این هفته مثل همیشه ابتدا سری میزنیم به چند خبر در حوزه کتاب و نشر در ایران و بعد یک مهمان ویژه خواهیم داشت. مهمان ویژه این هفته مسعود احمدی، شاعر و نویسنده معاصر از تهران با من خواهد. و اما خبرها. سیزدهم فروردین ماه خورشیدی برابر با اول آوریل 2012 میلادی سال روز تولد میلان کندرا، نویسنده نامدار چکه. این نویسنده زاده پراگ از سال 1975 به دلیل فشارهای حکومت کمونیستی وقت در فرانسه زندگی میکنه و از سال 1981 به تابعیت فرانسه در اومده. رمان‌های بزرگ و مهمی چون سبکی تحمل ناپذیر هستی، شوخی، کلاه کلمنتیس و چاپ نخست رمان خنده و فراموشی که همگی هم به فارسی ترجمه منتشر شدن از شاهکارهای این نویسنده و شاعر چک تباره. این رو هم اضافه کنم که ترجمه فارسی رمان بار هستی میلان کندرا که با ترجمه پرویز همایون پور در سال 1365 از سوی نشر گفتار منتشر شد، حالا در نشر قطره چاپ با منتشر میشه و به رکورد چاپ 22 خودش رسیده. شعر معاصر ایران در دهه 70 تجربه گرایی محض و زبان ویژه خودش رو برساخت، اما در دهه 80 به سمت سادگی میل کرد. با این حال سادگی در این دهه در بسیاری اوقات تا مرزهای ساقط شدگی از ذهن و زبان شاعرانه هم فرو افتاد. مهمان این هفته من مسعود احمدی، شاعریه که در دهه 60 با ششمین مجموعه شعرش دونده خسته خودش رو خوش معرفی کرده بود. او با دهمین دفترش برای بنفشه باید صبر کنید در میانه دهه 70 نامش رو به عنوان شاعر با اهمیت در شعر امروز ثبت کرد. او 11 دفتر منتشر شده و 3 مجموعه منتشر نشده در کارنامش داره. مسعود احمدی مقالات و مصاحبه‌های متعددی هم در نقد و بررسی شعر معاصر داره و از جمله یکی از مخالفان سرسخت شعر مشهور به سهل و ممتنع یا ساده نویسی در دهه 80. آنچه که برداشتم هست از نوشته ها و مقالات شما این هست که مسئله اصلی شعر ایران درگیری بین یک ساده سازی در شعر هست و شعر سالمی که قرار هست دغدغه‌هاش دغدغه‌های خود شعر باشه، در این حال که به پیچیدگی ها و خود بزرگ بینی هایی که خارج از شعر متعلق به حواشی هست هم نلغزه. من چون این برداشتی دارم از مجموع آنچه که از شما میشناسم، از شعر شما میشناسم و از مطالب شما میشناسم، شما خودتون توضیح بدید اگر من درست میگم یا اشتباه خواهش
میکنم. نه کاملا درستی فرمید، حتی کاملا درستی زدید. ببینید جریانی که به نام ساده نویسی در شعر مطرح شد به اشکال مختلف تحقیق شد، تبدیل شد به جریان مصنوع، به ذهن من جریانی نیست که از یک مطالبه تاریخی شکل گرفته باشه و لاجرم بتونه ادامه پیدا کنه. این اندیشه سادگی زبان از ابتدای پیدایش شعر دری بوده و کسی نمیتونم مدعی باشه که من بنیانگذار آنم. آقای دکتر سیروش شمسا در کتابی دارن اسم سبک شعر بگونن، ایشان همین رو توضیح دادن که از ابتدای کارگیری شعر دری تا به امروز جریان سادگویی و روایی یا قامزگویی به طور موازی با هم بودن. آدمی مثل شهید بسی در قرن چهارم هجری شمسی، اگر غم را چو آتش دوز بودی جهان تاریک بودی جاودانه، در این گیتی سراسر گرد بگردی خردمندی نیابی شادمانه. یه از این زیباتر روانتر.
خب البته استدلال شما کاملا منطقی است در این مورد که کسی که بگوید من بنیانگذار شعر ساده یا سهل و ممتنع یا از این صحبت ها هستم در شعر، خب حرف بی استدلالی است، به خاطر اینکه بنیانگذار شعر معاصر در واقع نیما بحث از نزدیک کردن زبان شعری به طبیعت زبان رایج صحبت کرد، بعد از اون فروغ بود که اون رو گسترش داد و شکل کامل تری از دل او در آورد، بعد از اون تجربه های تعداد فراوان از شاعرانی که در دهه‌های بعدی و به طور مشخص مثلا مجموعه دفترهایی که در دهه 70 منتشر شد که مجموعه شعرهای خود شما و همینطور من اسم شاید اگر بخوام بیارم از مجموعه دفترهایی است که از گراناز موسوی، شهرام رفیزاده، یزدان سلحشور، بهزاد زرینپور، رضا چایچی، همه در جهت این بود که شعر به زبان سالمش نزدیک باشه و در عین حال استفاده بکنه از همه آنچه که شعر رو میتونه غنی بکنه. یعنی اگر هم تئوری یا نظریه هم وجود دارن، اینها از شعر بیرون نزنه به صورت گلدرشتی و مخاطب در واقع جوهره این کلمات رو بتونه در شعر ببینه، نتیجه کار رو بتونه ببینه. ولی آنچه که ظاهرا در این سالها در شعر ایران مطرح هست این هست که به وسیله عده‌ای
رو میخوام عرض کنم. بله. خدمتتون ببینید 900 سال پیش اوتران معالی که کابوس ابن اسکندر این جمله رو میگه، عنایت بفرمایید، آخه چطور میشه این رو نادیده گرفت و بعد من مدعی باشم که مبشر ساده نویسی در شعرم؟ میگه و اگر شاعر باشی جهد کن تا سخن تو سهل و ممتنع باشد، بپرهیز از سخن قا
کامل. خب نمیشه این رو چیز کرد و همطور که شما فرمودید بعد که ادامه بدید میرسه برای شاعران معاصر که نادیده گرفته شدن در این موضوع. من یکی دو قطعه خیلی کوتاه بخونم. این شعر که به نام شعر نان هست، اون مجموعه دونده خود بنده هست، دونده خسته من، سال 1967 چاپ اولش بوده، اسمش هست نان. از خانه بیرون میشویم پیش از طلوع و به خانه باز میاییم از پس غروب. گرده نانی مجال من نداد تا قرص آفتاب را ببین. یا این شعر از رضا چایچی، کتاب بیچرسوزی چراغ چایچی، چاپ اولش 1370. اگر این گونه میخواهی آزارم دهی، برای خوردنانی بریانم کن تا میان برف با پرندگان گرسنه ببیرم. همچنین شعر شهرام رفیع‌زاده اسم این کتاب به نظرم هست. شعرها که تو گفتی چاپ اولش هم 1379 باید باشه. ببین چقدر زیبا میشود نباشی ساعتها و مدرسه ها زنگ بزنن، پرده ها و پرنده ها پر پر، راه خودش را برود، میزان خودش را بگردد، درخت درخت باشد یا هر چیز دیگر. بنابراین بعد از شاعران اصل مشروطه، فروغ بیژن جلالی، احمد رضا احمدی، سهراب سپهری و بعد نسل بعدی است که شاعرانی است که خود حضرت علی هم از جمله خود شما به این زبان ساده و سالم روی آوردید.
نکته ای که هست این است که خیلی از شاعران بودن، مثلا خود شاملو رو هم ما داشتیم، یعنی برای که یه مقدار بس روشن‌تر بشه، ما شاملو رو هم داشتیم، فروغ رو هم داشتیم که اینها خودشون به شعری رسیدن که البته همه شعراشون هم همسط نبود. ولی بس این است که بسیار از کسایی که نهله‌های امثال شاملو یا رویکرد شاملو به زبان رو یا حس ورزی‌های شاعران شاملو رو پسندیده بودند، به دلیل اینکه از توانایی‌های او یا اینکه حتی از تجربه‌های فردی او به دور بودند، بعدن یک شکل شعر دستمالی شده یک کم ارزشی رو ارائه دادن که به شاعران شاملویی هم مطرحن اغلبشون. حالا شاید به ندرت کسایی باشن که مثلا شاعری مثل خویی باشه که روش اخوان رو در پیش بگیره و بتونه شعر خودش رو از دلش در بیاره. آیا نمیشه گفت که به هر حال این شعری که آمد و به عنوان شعر سهل و ممتنع ارائه شد، بعدن برای خیلی ها به دلیل اینکه درک درستی از موضوع نداشتن، ضعیف‌ترین بخشای این شعرها رو گرفتن و به عنوان شعر سلام ممتنع ارائه کردن، در حالی که در بین همین شاعران هم میشه اشعار خوبی پیدا کرد؟
ببینید شاملو از آهنگ‌های فراموش شده تا ترانه‌های کوچک غربت تا کتاب‌های بعدیش یک سیره پرشتاب رو به کمال رو طی کرد. الان آقایان شاعران که این داخل میکنن تو سنین بالا، یعنی در واقع در حداقل در ابتدای پالوردی، یعنی 60 سالگی، و چون یک درک عوامانه از ذهن زبان که یک نگاه پوپولیستی است مبنای چنین ادعاهایی است و تقویت میشه از هر جان و هر سو، جوان به جای اینکه دور قدما دور چراغ بخوره و سختی ها رو تحمل کنه و تمرین کنه و بخونه و مداقیقه کنه، خب بهتره که دیگه راحت تره.
خب بسیار از مجموعه های شعر برای شما فرستاده میشه، شما با بسیار از ناشران هم مرتبط هستید. من میخوام ببینم که در سال 90 وضعیت انتشار شعر چگونه بود به لحاظ کمی ابتدا و بعد به لحاظ کیفی چطور ارزیابی کردین این مجموعه‌ای که منتشر شد در سال 90؟
سبک از فردیت هنرمند بلند میشه. برای این زحمت بسیار باید کشید. وقتی شما اینها رو زیر هم میگذارید، میبینید که زبان این اشعار اصلا تفاوت چندانی، اصلا تفاوتی با هم نداره، یعنی مثل که همین رو یکی نوشته. در مضامین و نگاه ها گاهی تفاوت به کار جوان ها دیده میشه که البته تر و تازه تر، ولی نگران کننده نیست. من مطمئنم زیر این آقا اون کاری که اصیل است، طبیعی است، مداوم است، داره انجام میشه، ولی نمیتونم قضاوت کنم برای این که تعداد زیادی کتاب چه در حوزه ادبیات داستانی چه در حوزه شعر متفاوت نمیگیرم.
آنچه شنیدید گفتگوی من با مسعود احمدی، شاعر و نویسنده ساکن تهران، در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید.